بسم الله الرحمن الرحيم. این چه از آیات شریفه استفاده شد تا اینجا این که خلیفت الله روی کره زمین تا زمین هست خواهد بود از نسل آدم. آدم و حوا به ترتیبی که توضیح داده شد بر اساس مستفاده از آیات و روایات در دوام و بقایشون روی کره زمین از طریق ماء مهین به اصطلاح انجام میشه. چون آیه شریفه صریحا داشت که جعل نسله من ماء مهین. در یک آیه دیگری داره که نسله من ماء و سحر بساد. من میخوام از این استفاده کنم که این ماء مهین که ملاک و موجب و عامل بقای انسان روی کره زمین است و نوع انسان وابسته به او هست، خودش در احکام شرعیه موضوع حکم و احکام متعددی داره. ظاهر مهین یعنی بی‌ارزشه، یعنی پسته، یعنی در حقیقت مثل چیزهای دیگر بیهوده است. ولی اولا در سوره واقعه دقت فرموده باشید که دوباره اشاره کردیم، آیه شریفه به این ترتیب است که افرایتم ما تمنون ها انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، که در حقیقت مخلوق خداوند عالم حساب شده. یعنی این اشاره به نظر ما اشاره به وجود موجودات زنده در منی دلالت داره و خلق در برابر جعل یا در برابر کون مفهوم خاص خودش رو داره. معمولا مخلوق یا خلق به جاهایی گفته میشه که حیات درش باشه و این خود دلیل بر اینه که در منی انسان مواد زنده و موجود و دارای حیات وجود داره، چنانچه علم امروز هم اثبات کرده. در آیات دیگری هم که مربوط به ماء مهین هست که فعلا از بحث ما خارجه، به هر حال بیرون ریختنش حرامه، یعنی مثل بول نیست، مثل مایات دیگه نیست، استمناع مثلا حرامه و صریح روایات داره که حالا اون روایات معروف در حقیقت من استمناع به یده داره، یا من ناکه به یده، نکاح با دست یا استمناع با دست، این حرمت قطعی داره. و در آیه شریفه اول آیات مؤمنون حمل فروج محافظون داره که من ابتقا ورا از آلک اولا که همون آدون، که گفتن ورا از آلک این شامل خود ارضایی و یا همین استمناع میشه. به هر صورت پس این ماء مهین درسته که مهین هست، ولی ازاعش یا از بین بردنش یا همینجوری ازش استفاده کردن این احکام شرعی خاصی داره که حرامه و راه استفادهش فقط مسئله نکاح هست و نکاح و سفاح برابر همه. یعنی اگر غیر نکاح ازش استفاده بشه سفاحه، و به همین دلیل خب در کتاب نکاح به تفصیل صحبت شد و به همین مناسبت هم ما در ذیل کتاب نکاح و طلاق این بحث رو مطرح میکنیم. خب حالا خلیفه ذات باری از طریق این ماه مهین به عنوان با مقررات شرعی یعنی نکاح روی زمین همیشه وجود داره، یعنی انسان هایی که هستن همی من و شما که هستیم. شاید ده ها جا در قرآن کریم هست که ما همیشه شما رو میبریم و یه جمع دیگری میاریم، اینجور نیست که شما همیشه باشید. شما حد اکثر 80 سال 90 سال 100 سال هستید میمیرید یه قوم دیگری میاد. و مکرر اشاره داره که خیلی گذشته ها بهتر از شما بودن یا قوی‌تر از شما بودن، خیلی ثروتمندتر از شما هم بودن، مقتدرتر از شما هم بودن، ولی رفتن و جمع جدیدی آمدن، که دلالت بر جریان حیات انسان داره. یعنی حیات انسان یک حیات جاریه، اینجور نیست که ثابت باشه. هیچ انسانی به وحره مندگار نیست، نکه میتون منه میتون. خب اینا از قطعیاتیست که از آیات شریفه استفاده میشه و در مقدمه بحث مطرح کردیم. حالا اگر که این ماه مهین از طریق نکاح انجام گرفت ولی به دلیل یک بیماری یا ضعف یا هر دلیل دیگری در مرد یا در زن نتونست کار خودش را درست انجام بده، آیا دست صنعت میتونه وارد بشه و به هر حال تصرف بکنه؟ تصرف دو جوره، یه وقت تصرف در محل در حقیقت مکین و مکان مکین و یعنی رحم انجام میگیره، یا در ماء مرد در محل به اصطلاح ترائب، صلب و ترائب، در صلب یا در ترائب. ظاهرا ترائب مربوط به زن هاست و صلب مربوط به مرد هاست. صلب در حقیقت پشت مرد رو میگن و ترائب سینه زن رو میگن، در سینه های زن رو. و در این ماهی که در زن هست از ترائب و از صلب، اگر ضعفی در صلب یا در ترائب بود و در حقیقت انعقاد نطفه اشکال پیدا کرد و نطفه منعقد نشد، حالا اینجا آیا طب و به اصطلاح علم جدید یا علم، هر علمی میتونه وارد بشه و در این گاهی در صلح دخالت بکنه، در ترائب دخالت بکنه، در ما دخالت بکنه، در به اصطلاح رحم دخالت بکنه، یا جایز نیست؟ اینجا یک اصلی ما داریم که اتفاقا بین معاصرین هم اختلاف نظر هست. ما تصور میکنیم که اصل بر جواز، و بعضی ها خیال میکنن اصل بر احتیاط و منه. چرا؟ چون از باب نکاح و به اصطلاح زواج هست و خروج و دماء و اموال در روایات اشاره شده که اینها مورد اعتنای شرع هست، اشاره در فروج، در دما، در اصطلاح اینا اعتناع داره و مراقبت داره و اگر یه جایی شک کردیم که جایزه یا جایز نیست، اصل اینه که رعایت بکنیم و احتیاط بکنیم، یا نه اصل جوازه. ما به نظر خودمون اینه که اصل جوازه و اصالت الحلیه، اصالت الجواز هست تا مادامی که دلیل قطعی بر حرمت به دست میاریم. اگر دلیل قطعی بر حرمت داشتیم حکم کنیم، ولی اگر دلیل قطعی نداشتیم ولو فی نفس الامر حرام باشه، ما حکم جواز میکنیم در ظاهر. چرا؟ به خاطر مسئلهی که در باب خودش گفته شده، عقاب بلا بیان. عقاب بلا بیان قبیحه، اگه یه چیزی در واقع حرامه ولی به مکلفی نرسیده، مکلف نمیدونه و دلیلی نداره، بگیم احتیاطاً خودداری بکنه، احتیاطاً این کارو نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه حرام باشه، چون از باب نکاح، شبیه نکاح. حالا عرض کردم این ماه معین استمناع که قطعاً حرامه و دلیل داره حرمتش، و همین فمن ابتغا وراء ذلک رو بهش استدلال میکنن و اصلا میگن وراء ابتغا وراء ذلک، وراء ذلک یعنی استمناع. غیر از این که روایات مستقیما در خود استمناع داریم حرمت رو. حالا اگر از راه های دیگری که مرتکب حرام نشه و این مایه به دست بیاد، حالا بخوایم بدیم آزمایشگاه، همینطوری که خون رو میدیم آزمایشگاه، بول رو میدیم آزمایشگاه، بدن رو قسمت‌هایش رو میدیم آزمایشگاه، یا مدفوع رو میدیم آزمایشگاه، اگر منی رو بدیم آزمایشگاه اشکالی داره. منی رو عزل کنیم و بعد بدیم آزمایشگاه اشکالی داره. نه تنها به نظر ما اشکال نداره، اصل جوازه، بلکه روی یک مبنای دیگری که در خودش بحث شده که اگر صحت و سلامت انسان‌های متوقف بر این تحقیق باشه، حکم رو جواز میکنن در جایی که احتمال حرمت هست. مشابه عرض کنم که تغذیه بدن انسان، بدن انسان رو در آزمایشگاه بخوام مثلا طرف فوت شده، نمیدونیم چرا فوت شده، میخوام به اصطلاح تحصیل بکنن و بشکافن ببینن جایز یا جایز نیست. گفتن حرمت المؤمن میتن که حرمتی حیان، جایز نیست. بعد همین آقایونی که گفتن حرمت المؤمن میتن که حرمتی حیان، فرمودن اگر حیات دیگران برش متوقف باشه که از این طریق می شود راه حیات دیگران رو پیدا کرد، همین کار حرام میشه حلال و جایز. از این جهت تشریح رو در سالن تشریح فیل جمله جایز میدونن، فیل جمله جایز میدونن، یعنی همین جوری میتی رو نباید آورد و به اصطلاح برد زیر سالن تشریح و شروع کرد تشریح کردن، نه، باید یک قرض عقلایی درش باشه، یا استکشاف بیماری و علت مرگ خودش مثلا میشه تشریح کرد، و یا چیزی رو میشه کشف کرد که منشأ به اصطلاح سلامت دیگران هست، میشه پیدا کرد علت بیماری رو که موجب میشود بتونیم دیگران رو سلامتش رو به دست بیاریم. خب حالا ما علت رو کار نداریم، اگر ما از این طریق منی رو به دست آوردیم از راه مشروع، نمیگم از راه نامشروع، استمنان نه، از راه عرض کنم که تفریق یا افراق، نمیدونم، یا اصطلاحا زن و شوهر وقتی کنار هم میرن میگن وجوب نداره که حتما افراق ما در رحم باشه، عزل از اختیار و اختیارات مرده و مرد میتونه عزل بکنه. حالا من اینو نمیدونم، یه وقت یه بار اینجا بحث شده است، من واقعا نمیدونم حق مرد یا حق زنه یا حق هر دوست، آیا مطلقا عزل و یا من به اصطلاح بچه دار شدن حق مرد یا حق زنه. ولی حالا قدر مسلم عزل فل جمله جایزه، حالا چه حق مرد چه حق زنه، عزل کردیم و این مایه مهم رو دادیم آزمایشگاه، دادیم آزمایشگاه و اونطوری که علم امروز میگه ایناش دیگه مربوط به فقه نیست یا مربوط به ما نیست، مربوط به اهل فن نشه و اطباء گفتن، گفتن 24 ساعت موجودات زنده در او میتونه بمونه. بعضی ها گفتن اگر جوان باشه یا مثلا شرایط خاصی باشه تا 48 ساعت هم امکان زنده موندن اسپرم یا ذرات جاندار در مایع منی میتونه بمونه. حالا به هر حال اگر این منی رو به اصطلاح به دست آوردند و تزیه کردند و موجودات زندش رو جدا کردن و به قول خودشون فریز کردن و نگهداری کردن، این کارا حلاله یا حرامه؟ این کارا جایز یا جایز نیست؟ تا اینجا که ما کار حرامی نمیبینیم، از طریق عزل مایع منی رو گرفتن و بعد بردن تو آزمایشگاه، تجزیه و تحلیل کردن، اسپرماش رو جدا کردن، به قول خودشون تطهیر کردن یا شستشو کردن و مایع زندش رو، یعنی ملاکات حیات رو، ذرات اصلی که از کردیم آیه شریف اشاره میکنه انتم تخلقون و نحن الخالقون، مقصود همین هیومنه یا اسپرم، اصطلاح لاتینیش اسپرمه. اسپرم خود مرکب از ژن‌های مختلفی است بر اساس گفته اطباء، به ما ربطی نداره، که در نقش و تصویر انسان، در رنگ چهره انسان، در رنگ موی انسان، در همه چیز انسان ژن‌ها اثر می‌ذارن و از عجایب خلقت و واقعا از نکات بسیار مهمی که در آفرینش وجود داره و انسان ازش غفلت داره همین نکته است که من یکی دو سه بار اینجا تعبیر کردم. در حالی که پدر و مادر سرگرم خوشگذرانی خودشون هستند، ولی خداوند عالم تصویر من و شما رو اونطور که میخواهد شکل میدهد. حالا آیش هم گوش کنید، یه رفتی آقای عبداللهی گفتن آیه کجاست، گفتم خودتون پیدا کنید. حالا برای اینکه زحمتشو نرم بکشم بهشون میگم کجاست. این آیه در سوره انفطاره، آیه شریفه این هست که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ای انسان، چه چیزی تو را مغرور کرده است و از خدا غافلی و اصلا توجه به خالق و نظام و آفرینش نداری؟ ما غرک به ربک الکریم، اون خدایی که خلقک فسواک فعدلک بعضی ها هم عدلک خوندن، دو جور خوندن. عدلک دارن خط پیدی تا آسمانه، بعضی هم عدلک خوندن. فی ای صورت ما شاعه ورکبک، هر جوری که خدا بخواد همون جور شما را مرکب کرده است. یعنی در انتخاب اون اسپرم هیچ کس قدرت انتخاب نداره، نه پدر قدرت انتخاب داره، نه مادر قدرت انتخاب داره، نه کسی دیگه قدرت انتخاب داره. اصلا قدرت انتخاب از اختیار خارجه. یعنی وقتی که زن و مرد کنار هم هستن و با هم هم بستر میشن و در حقیقت مایه امنی وارد رحم میشه، به قول اطباء یک اسپرم حتی اکثر دو تا، خیلی زرنگ باشن سه تا، میتونه از این مایه جدا بشه و وارد رحم بشه. در حالی که در یک سانتیمتر، اونطور که اون دفعه اینجا بحث شد، در یک سانتیمتر از این مایه مهین هزارها، و یکی از آقایون که اطلاع اینجا داشتن گفتن میلیون ها اسپرم حضور داره و وجود داره که میتونه منشأ حیات انسانی بشه. بعد یکی از اینها وارد رحم میشه، نه وارد رحم میشه، در رحم هم از ماء المرعى در حقیقت بخش های مختلفی وجود داره که اوول ازش تعبیر میکنن، که او ظرف این اسپرم میشه، یعنی میتونه وارد در او بشه. و وقتی یک دونه از این اسپرمها، نه حرفای اطباست، من از طبیب مطمئن هم که متدینه و واردم هست نقل میکنم که خودم هم ازش شنیدم، نوشته هاش هم خوندم، حالا اسمش هم برای شما بگم اب نداره، آقای دکتر توفیقی، رئیس دکتر به اصطلاح پزشکی قانونی بود در دوره که ما مسئول خوب قضایه بودیم، میخواستیم دی این این رو در ایران بیاریم. دی این این تا اون موقع در ایران نبود و دی این این اتفاقا دستگاهیه که همین کار از دستش ساخته است که بتونه تجزیه کنه و نسب رو پیدا بکنه، به ارتباط این جزء رو با اون انسان بتونه پیدا بکنه. به هر حال ولی جریان طبیعی این است. حالا روایتش هم من میارم انشاءالله در باب 16 هم 17 هم و 18 هم ابواب احکام اولاد در وسائل، در جلد 15 هم باب 16 و 17 سه تا روایت داریم که در این زمینه بعضیاش تصریح داره و دلیلش هم اینه که تقریبا، حالا من وقتی روایت آوردم اونجا عرض خواهم کرد انشاءالله اگر زنده بودیم رو آوردیم، که آدم مسنی یه دختر جوانی رو گرفته بوده، به قول خودش جاریه ای را، بعد او آبستن شده بوده در حالی که هنوز باکره است. براش خیلی تعجب آور بوده و که میشه که دختر بدون این که به کار فشل بندره چطور آبستن شده، ناراحت شده بوده، فکر کرده این دختر مثلا خلاف کرده، چنین کرده، چنان کرده. در یه نقلش داره عثمان حتی حکم به اصطلاح حدش داد، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن حد نداره، اجازه بدید تحمل بکنید. و بعد اونجا اون روایت ذکر میکنه، سوال کردن از اون به اصطلاح آدم محسن و پیر مرد که خیلی خوب شما این جاریه رو گرفتی، آیا هیچگاه این ماء مهین در به اصطلاح فرج او ریخته شده یا نه؟ گفت بله. گفتن خب بچه مال خودت، لازم نیست حتما دخول باشه و لازم نیست که حتما مایه مستقیما به اصطلاح به رحم وارد شده باشه، منافذ خاصی هست که بهش میگن جذب الماء، یعنی خود به خود جاذبه پیدا میکنه در اون حالتی که زن و مرد بغل هم هستن همینطوری که دافعه داره، همینطوری که ملاحظه میکنید که این ماء مهین به شدت نفی میشه، رد دبستا خارج میشه، در طرف زن هم به شدت جذب میشه و در جاذب، نه رحم جاذبه، رحم ظرفی است که در او اوهولهای وجود داره و یا ظرفهای وجود داره که یه دونه، دو تا دونه، سه تا دونه از این به اصطلاح اسپرمها وارد اینها میشه و بعد رحم اینو میپرورونه. و بعد از این که آیه شریفه خیلی جالب بود دیگه، فلما تغشت حملت حملا خفیفا و لما تغشت بها حملت حملا خفیفا، یعنی وقتی بغل هم رفتند و مباشرت انجام شد، حمل خفیفی پیدا شد. مقصود حمل خفیف همون مرحله اوله. فلما اسقلت یعنی آهسته آهسته اون حمل خفیف سنگین شد، بزرگ شد، بعد کم کم بچه‌ای درست شد و بالاخره بچه به دنیا آمد. حضرت فرمودن که نه، بچه مال خودته و زن هم زنا نکرده و حد هم نباید بخوره. حسن هم منصرف شد و گفت علی درست میگه. حالا البته با ابن خطاب هم از این مسائل چند تا پیش اومده، ولی با عثمان من ندیده بودم مگر همین روایتی که در این باب هست که او حد حکم حد داده بود، ولی حضرت فرمودن باید این سوال هم ازش بشه و بعد از این سوال و جواب حضرت فرمودن حد نداره. حالا به هر حال تا اینجا طب میگوید بلا اشکاله، فقه چه میگوید؟ فقه میگد منی رو استمنا اگر بکنی گناه داره، حرامه، ولی اگر به اصطلاح در حالت مباشرت عزل بکنی و این منی رو در یک ظرف به قول آقایون انبوبه یا شیشه آزمایشگاه، انبوبه یعنی شیشه آزمایشگاه، در شیشه آزمایشگاه قرار بدید، اشکالی داره؟ از نظر فقه تا اینجا اشکالی به نظر نمیرسه که مایع منی رو از مرد جدا کنن و در شیشه آزمایشگاه قرار بدن و بران آزمایش کنن ببینن چه وضعیتی داره. و خوشبختانه این کار انجام گرفته و الان انجام میگیره تا مرحله‌ای که تطهیر میشه، تطهیر علمی، نه تطهیر فقهی، تطهیر علمی، یعنی این مایع‌های حیات یا اسپرم‌ها ازش جدا میشه و فریز میشه. فریز میشه یعنی موجود زنده رو میبرن در سرمای زیر درجه صفر، چندین درجه زیر درجه صفر، و او منجمد میشه، منجمد میشه و این منجمد رو در شرایط خاصی نگهداری میکنن که اگر دوباره حرارت بش بدن دوباره بر میگرده و اون حیات رو به دست میاره. این اسپرم یه چنین خاصیتی داره که به اصطلاح فریز میشه و دوباره که به اصطلاح حرارتش بدن زیاد باز زنده میشه و میتونه منشأ حیات انسانی باشه. اگر قبول کردیم این مسئله را که اسپرم و اوغول یعنی یک ذره‌ای در منی و یک ذره‌ای در مایی که از ترائب زن خارج میشه، یعنی همطور که عرض کردم در مرد با شدت دفع میشه و در زن با شدت جذب میشه، و اون که جذب کننده است نه اصل رحمه بلکه اوهول و در حقیقت ضعفایی است که این تعبیر مال اطباست، مال ما نیست، که وقتی اسپرم وارد شد بسته میشه و دیگه اجازه ورود دوم و سوم رو نمیده. ولذا معمولا زنها یک بچه بیشتر آبستن نمیشن معمولا، و گاهی دوتا میشه و گاهی سه تا میشه، گاهی چهار تا میشه. حالا دیگه از عجایب خلقت تا پنج تا شش تا که اخیرا هم ظاهرا یک موردی بود، ظاهرا نه مورد بود، دیگه نه تا بچه بسیار داره. اینا امکان داره، در طبیعت امکان داره، ولی روند طبیعی قضیه اینه که وقتی اسپرم وارد اوول شد اون اوول خود به خود بسته میشه. یا ایها الانسان ما قراره که بر رب کل کریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ماشا، اون خداست که انتخاب میکنه یکی از این اسفرها رو که هر کدامشون دارای ده ها یا صد ها ژن هستن. و ژن ها میگوین که رنگ چشم، رنگ مو، رنگ نمیدونم بدن، همه اینا مربوطه به ژن ها هست و اصولا ژنتیک شده برای خودش یک علم جدیدی، چون ما ارتباط نداره، علم ژنتیک بهش میگن و این سابقه زیادی هم نداره، شاید حدود 100 سال بیشتر نباشه که در کشور با پیش رفته. ولی الان فریزه های هست که به اصطلاح اسپرم رو دارن. خب حالا اگر می شود مایه مهین را از مرد بلا اشکال جدا کرد یا از زن بلا اشکال جدا کرد و در بیرون ترکیب کرد، تا اینجا هیچ اشکالی به نظر نمی رسه که از نظر علمی تحقیق بشه، دنبال بشه، بحث بشه، تحقیق بکنن، شاید چیزهایی رو به دست بیارن چنانچه به دست آوردن و تا الان نکات بسیار جالبی در بخش ژنتیک به دست اومده و در خلقت انسان هست. حالا در صور عدیدهی که اینجا قابل تصوره، اولین صورتی که من عرض میکنم اینه که زن شوهری هستن، زن شوهر نکاح به اصطلاح مشروع 100%، ولی یا زن مبتلا به ضعفه یا مرد مبتلا به ضعفه و بچه دار نمیشن. حالا اطباء میگن گاهی بعضیا بچه دار میشن، بچه رو نمیتونه نگه داره، دو ماه بعد، سه ماه بعد سقط میکنه، گاهی شش ماه بعد سقط میکنه و بالاخره یک اختلالی داره که نمیتونه نگه داره. اینجا میان برای جبران ضعف چند تا راه داره. یک راهش اینه که خب میان معالجه میکنن، قرص میدن، دارو میدن، دوا میدن، رحم رو تقویت میکنن، یا مرد رو اگر در مرد ضعف باشه مرد رو تقویت میکنن. اما یک راهی که الان مورد بحث ماست اینه که اصلا ترکیب رو در بیرون انجام میدن، یعنی اسپرم رو و اوول رو از زن و شوهر میگیرن و در شیشه آزمایشگاهی ترکیب میکنن و مدتی میگذارن که این دوتا درست نطفه محقق بشه، شکل نطفه شکل بگیره، یعنی رنگ نطفه رو میگیره، از اون حالت اسپرمی و حالت اوولی در میاد و تبدیل میشه به نطفه. بعد این نطفه رو در رحم کشت میکنن و اون موقع دیگه میتونه نگه داره و یا تقویتش میکنن که نگه داره. آیا این صورت که نظر شما هیچ اشکالی داره که از زن و شوهری اسپرم و اوول گرفته بشه به طریق طبیعی و مشروع و در بیرون از رحم ترکیب بشه و تبدیل به نطفه بشه، بعد اون نطفه در رحم کشت بشه؟ حالا اینجا دو سه تا مسئله پیش میاد. یکی اینه که درباره مرد شما میگید از طریق عزل ممکنه این ماء مهین رو به دست بیاریم. درباره زن چطور؟ درباره زن هم مثل این که اگر به زن بگن که مثلا شما بولت رو یا خونت رو بده، میخواییم به اصطلاح تجزیه تحلیل بکنیم و آزمایشگاه بدیم، اگر بگن رطوبتی که در حال به اصطلاح تحرک زنانه به دست میده، از اون رطوبت یک مقداری توی ظرف خاصی که پزشکی بهشون میده به ما بده، اون اشکالی داره؟ اون استمناع اصلا صدق میکنه؟ در زن استمناع صدق میکنه؟ نه، چنین چیزی ما نشنیدیم و در زن نمیدونه استمناع صدق میکنه یا نه. در زن اگر عذر میخوام، معذرت میخوام، بالاخره شما بیشتریتون پیرمرد هستید مثل خود من، ولی برای جوانای مقدار این حرفا شاید زشتم باشه، میگن به جوان ها میگن وقتی میخواد برید بغل زنتون مثل حیوان ها نباشید که فوراً برید با زنتون به اصطلاح مباشرت انجام بگیرید، زن را آماده کنید، خودتون هم آماده بشید بعد به اصطلاح مباشرت انجام بشه. برای آماده کردن زن میگن چی روایات داره ها، من نمیگم، من از خودم نمیگم، غیر از حرفای پزشکا روایات داره که به اصطلاح منابع ترائب در سینه زنها وجود داره و حساسیتی که محل شیر بچه است عرض کنم و باید غذای بچه رو تهیه بکنه، محل مبدع بچه هم در همین محل خداوند قرار داده. ولذا اونجا گفتن که مثل حیوانات مباشرت نکنید زن و شوهر، برای مباشرت زن و شوهر بذارید هم زن لذت ببره و هم خود شما لذت ببرید. و این به اصطلاح بشه از این طریق، نمیدونم حالا زن در مرد استمناع حرام قطعا، ولی به این طریقی که گفتیم عزل جایزه، و حالا حق مرد یا حق زنه من نمیدونم، یعنی استدلال دقیق ندارم که حق مرد حق زنه، ولی بچه دار شدم که الان معمولا زوج جوان این کارو میکنن که بچه دار نشن برای مدتی، کار درستی هم نیست ولی میکنن دیگه، اکثرا امروزی های مقداری هر دو جوانن، هر دو هم آماده هستن، هیچ مشکلی هم در به اصطلاح تجهیزات مرد یا تجهیزات زن وجود نداره، ولی حالا یا میبندن یا قسط میخورن یا میبندن به قول خودشون با اصطلاحات طبی که هست، برای 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال جلوگیری میکنن. میگه چرا؟ میگه میخوام لیسانسمو بگیرم. من که دارم میگم مورد را سراغ دارم ها، بهش میگم بابا جون واقعا اشتباه میکنی، تا میای لیسانس رو بگیری خودت شدی یه آدم افتاده، بعد بچه دیگه میشه برای پیرمردی هم به درد نمیخوره، ولی الان در جوانی باید بچه دار بشی که این بچه در پیریت به دردت میخوره. شارع مقدس که گفته است از همون اول بچه دار بشی، همه جاش هم رعایت کرده، برای آینده هم اون بچه میتونه به تو کمک بکنه، ولی اگر قرار باشه بذاری بعد از 30 سالگی، 40 سالگی بچه پیدا بکنی، بعد خودت اون بچه که میشه 10 ساله، 15 ساله بخواد به دردت بخوره، دیگه به دردتو نمیخوره، اون بچه خودش تازه میخواد بره دنبال کار خودش. به هر حال اولین صورت ترکیب مای مهین یا اسپرم با اوول زن در بیرون از رحم که به نظر ما اصل جوازه نه احتیاط، برخلاف نظر بعضی از معاصرین که اصل رو احتیاط دونستن، اشکالی نداره و می شود در شیشه آزمایشگاه نطفه رو پروراند تا جایی که قدرت ادامه پیدا بکنه، بعد در رحم کشت بشه. کشت در رحم مورد بحث آقایون هست که این ملازمه با رؤیت عورت هست و رؤیت عورت حرامه. خب بله، اگر غریبه باشه رؤیت عورت حرامه، اگر به وسیله خود زن باشه چطوره؟ خود زن کشت رو انجام بده، یا زنی که طبیبه هست مثل معالجاتی که در موقع به اصطلاح زایمان انجام میگیره و به وسیله زن انجام بگیره، باز میشه بلا اشکال، از نظر ما میشه بلا اشکال. پس قدر مسلم اون صورتی که ترکیب اسپرم و اوول جایزه و میشه این یک بچه‌ای به دنیا بیاد و در حقیقت اون ناباروری به باروری تبدیل بشه، این صورت هست که اسپرم مرد رو بگیرن، اوول زن رو هم بگیرن و در به اصطلاح شیشه آزمایشگاهی ترکیب بکنن و بعد شرایط رحم رو در این شیشه آزمایشگاه فراهم بکنن، یعنی درجه حرارت و مراقبت‌های دیگری که باید بشه و حتی تغذیه تا برسد به نطفه. نطفه که شد بعد کشت میکنن به قول خودشون در رحم به اصطلاح زن. اینجا در رحم صاحب عبور میشه کشت کرد، در رحم زنی که محرم مرد صاحب اسپرم هم باشد میشه کشت کرد، یعنی زن دوم دو تا زن داشته باشه. در رحم اجنبی هم به نظر ما میشه کشت کرد. چرا؟ برای اینکه افراغ الماء صدق نمی کنه و اون چیزی که در روایات داره که افراغ الماء فی رحم که غیر محرمه و یکی از گناهان کبیره اینه که من افرغ ما اهو فی رحمن که لا یکون لگو خلاد، این اهل جهنمه، این مال زناست. اینجا اصلا ربطی به عمل جنسی نداره، اصلا عمل جنسی انجام نمیگیره. این یک نطفه رو به اصطلاح در رحم کشت میکنم به وسیله پزشک یا به وسیله خود زن، به وسیله خود زن که به لاشکاره که اگر آموزش بهش بدن راحت میتونه به اصطلاح کشت بکنه و بعد همین بچه کم کم بچه بزرگ میشه و بچه خیلی مشروع و طبیعی هست. بنابراین این یک صورته که بلااشکاله که بعد در این مرحله آخرش که میخوان کشت بکنن نظر به عورت زن رو باید یکی از این دو سه راه هر راه حل پیدا کنین، یا به وسیله خود زن انجام بگیره و بلااشکاله، به وسیله پزشک و حالت علاجی پیدا بکنه که در حالت علاج ما جایز میدونیم، در حالت غیر علاج البته جایز نیست. در حالت علاج یعنی برای رفع یک بیماری که تو نمیتونه بچه رو خودش نگه داره، بچه‌ای که با مباشرت به وجود میاد نمیتونه نگه داره، از راه علاج میتونه این به اصطلاح در رحم قرار بگیره، و یا در رحم زنی که برای اون مرد صاحب عبور صاحب اسپرم زن دومش باشه و حلال باشه خود مرد انجام بگیره. یعنی پزشک زن دوم داره و این رحم اسپرم عبور خودش رو و زن اولیش رو در رحم زن دوم خودش کشت بکنه. نمیدونم صورت مسئله رو توجه میکنم، نمیشه بلا اشکال و هیچ نوع اشکال شرعی در رویت در ترکیب در اینها نداره. پس این اولین صورتی است که بلا اشکال برد. سلام علیکم.